سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن بزرگترین عید ما مسلمان ها، عید عظمت قدیر، و همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس که امروز هفته دفاع مقدس آغاز میشه، و تشکر و قدردانی از حضور سروران معظم و محترم، مخصوصا اساتید ارجمندم، ناقلان گرانقدر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد بهمنی و جناب استاد زمانی، همچنین مؤلف گرامی جناب استاد کوثری. امیدوارم که خداوند به همه من توفیق رهروی راه قرآن کریم و ائمه هدا و شهدای عزیز عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. با کسب اجازه از محضر تک تک سروران معظم، کرسی نقد فهمنامه تحلیلی وجوب و نزایای قرآن رو آغاز میکنیم با حضور اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران ارجمند مرکز فرهنگ و معارف قرآن و دیگر مهمانان عزیز. امیدواریم که در این جلسه از نکات ارزشمندی که ناقدان محترم می‌فرمایند بهره‌های لازم رو ببریم و انشاءالله در غنای بیشتر این اثر قرآنی انشاءالله در ویراژهای بعدی بتونیم بهره کافی رو ببریم. یکی از رسالت‌های مهم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که به عنوان بزرگترین مرکز قرآن‌پژوهی کشور شناخته شده است، و ارائه آثار فاخر قرآنی است که بتواند راهگشای مباحث قرآنی و مشکلات قرآنی و همچنین توسعه پژوهش‌های قرآنی در کشور باشد. مرکز فرهنگ، مرکز خدمتتون عرض بکنیم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تا یاد بگیریم خلاصه عادت بکنیم سخت، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، استعداد دارید که تا الان کلام پروژه‌های خوبی رو در عرصه پژوهش قرآنی ارائه کرده. خب یکی از در واقع حوزه‌های فعالیتی پژوهشکده ارائه فرهنگنامه‌های قرآنی بوده در حوزه‌های عمومی و تخصصی قرآن. گروه فرهنگنامه‌ها و معاجم قرآنی پس از تدوین جامع‌ترین معجم در واقع فرهنگنامه قرآنی به نام فرهنگ قرآن و همچنین فرهنگ موضوع تفاسیر، فرهنگنامه‌های تخصصی رو در دستور کار قرار داده که اولین طرح و کلام پروژه تو این عرصه با پیشنهاد جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسف مقدم، پروژه فرهنگنامه تحلیلی وجوب و نظائر بود که با تصویب شورای پژوهش انجام این اثر بر عهده فاضل ارجمند پژوهشگر گرانقدر جناب استاد کوثری فرد. این عزیز با توجه به تجربه‌های چند ساله پژوهشی و کارهای ارزشمندی که در امر پژوهش‌های قرآنی داشتند، این اثر رو به خوبی توانستند در دو جلد آماده بکنند و در اختیار قرآن‌پژوهان قرار بدن. خب همونطوری که استظهار دارید، مرکز یک از سیاست‌های جدیش معرفی و نقد آثارش هست توسط صاحب نظران، تا بتونی انشاءالله با بهره‌گیری از نکاتی که می‌فرمایند آثار خودش رو غنای بیشتر بخش. بر همین اساس این اثر قرآنی، یعنی فرهنگنامه تحلیلی وجوب و نظائر، در این جلسه کرسی نقد و سود اساتید معظم جناب استاد بهمنی و استاد زمانی انشاءالله مورد نقد قرار خواهد گرفت. لازم است قبل از شروع در واقع جلسه نقد، من یه اشاره به رزومه سروران معظم، ناقدان محترم و مؤلف محترم داشته باشم. جناب استاد کوثری عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن از پژوهش‌های علوم فرهنگی اسلامی که خوب سابقه چند ساله‌ای در امر پژوهش‌های قرآنی و اساتیدی سطوح عالی حوزه علمی قومی باشند که با گروه فرهنگ‌نامه‌های قرآنی الحمدلله آثار درخشانی رو در پرونده پژوهشی خودشون دارند که این اثری که امروز نقد میشه از آثار مهم و ارزشمند این عزیز هست که به صورت شخصی توسط شخص ایشون تدوین و تهیه و آماده در اختیار علاقمندان قرآنی قرار میگیره. ما امروز در خدمت استاد عزیزمون جناب استاد بهمنی هستیم که لازم هست من تشکر بکنم. نقش ایشون رو در تدوین این اثر، در ارزیابی جدی این اثر که باعث شد غنای بسیار خوبی بخشیده بشه و انشاءالله مورد مقبول پژوهشگران قرار بگیره، لذا ما تقاضا داشتیم با اون نگاه نقادی که استاد داشتن بتونن انشاءالله یه نقدهای جدیتری رو مخصوصا تو بحث غیر محتوایی، چون در محتوایی نقدهای باچه‌ها ما استفاده کردیم، انشاءالله بتونیم با این نکات جدیدی که میفرمایند بتونیم در ویرایش بعدی و بازنگری این اثر انشاءالله تحولی و اصلاح جدی صورت بگیریم. حضرت استاد دیگه ما باید عرض بکنیم که در امر پژوهش های خلال کشور همینطور استظهار دارید از تصمیم گیران جدی تدوین سیاست های کلی و راهبردی پژوهش های قرآنی کشور هستند که ما این برکات پژوهش هایی که داریم در سطح کشور از تصمیمات جدی اون عزیزان مخصوصا استاد عظیم جناب آقای بهمنی هستند. این استاد با مشغله فراوانی در امر سیاست گذاری ها الحمدلله تونسته وقتی از اوقات خودش رو اختصاص بده به پژوهش های قرآنی که ما بهره‌مند هستیم مرتب از پژوهش های اون عزیز، مخصوصا آخرین دستاوردی که همکنون مشغولن انشاءالله به زودی شاهد ارائه اون به جامعه قرآنی کشور باشیم، بحث نقد و بررسی روش تفسیری سید محمد باقر صبر و رهیافتهای توسعه آن هستیم که انشاءالله برکات این اثر به زودی در اختیار پژوهشگران قرآنی هست. جناب استاد زمانی از دیگر ناقدان این اثر هستند که باید عرض بکنم جناب استاد زمانی از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه هستند. الحمدلله در امر پژوهش‌های قرآنی طرح‌های کلان قرآنی رو تا الان در واقع آماده کردند و بعضی ها منتشر شده و بعضی در حال انتشار هست و مقالات خوبی هم در مجلات معتبر دارند و دارای مؤسسه خوب و فعالی هم هستند که در حوزه قرآن در حال فعالیت هستند. انشاءالله بتونیم با حضور این استاد هم برای خوبی رو در نقد این اثر ببریم و انشاءالله در کامل شدن و جامع شدن این اثر فرهنگ‌نامه تحلیل وجوه و نظائر انشاءالله بهره کافی رو ببریم. خب ما در خدمت سروران معظم هستیم، مخصوصا جناب آقای استاد کوثری مؤلف محترم این اثر. ما 20 دقیقه در خدمت استاد هستیم تا خلاصه ای از این اثر رو معرفی بکنم برای مخاطبان تا انشاءالله در خدمت اساتید ناقد باشیم. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الاخره. اللهم صل وسلم على صفيك ونبيك وأمين وحيك وبشير رحمتك أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفدا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موضوع بحث همون گونه که عزیزمون حاجی عیسی‌زاده مطرح فرمودن، ارائه گزارشی است از فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن. یکی از ضرورت‌های تفسیری که برای دستیابی به فهم آیات لازم هست، مسئله بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم هست. اهمیت اون رو از سه جهت میتوان بررسی کرد. یکی از جهاتی که مرتبط با اهمیت آن میگردد این است که در تفسیر ترتیبی اگرچه میتوان به معانی الفاظ با بررسی آیه آیه دست یافت، اما ویژگی علم وجوه و نظائر این است که نگاهی جامع و کلی بر تمام کاربرد اون لفظ در قرآن داره. مثلا به عنوان نمونه که ما حکمت رو هم در این گزارش به عنوان نمونه که چگونه اون شیوه ها رو هم پیاده کردیم و ارائه شده به خدمتتون، خوب حکمت در قرآن با شماری از معانی به کار رفته، مثلا احکام الهی، خب یکی از معانیش این است. دو، فهم و عقل. سه، آیات انذار دهنده. چهار، علم و پرفایده و مطابق با واقع و حقیقت. پنج، معارف و احکام بیان شده در سنت پیامبر. یا کلمه آیه که شش کاربرد رو برای ذکر کردیم، خب وقتی که انسان لفظ حکمت رو در قرآن کریم بهش برمیخوره، خوب وقتی تمام معانی بررسی بشه یه نگاه جامعی از حکمت داره و شبیه تفسیر موضوعی که در بخش تفسیر چقدر ضرورت داره در کنار تفسیر ترتیبی، میتونه مسئله وجوه و نظائر هم این اثر رو برای فرد داشته باشه. جهت دوم اینه که گاهی بعضی از واژگان سبب شده که افراد برداشت نادرستی از اون داشته باشن و گاهی سبب اشکالاتی و ایجاد حتی فتنه ممکنه بشه. وقتی تحقیق در واژگان به درستی انجام بگیره، شاید این مشکل رو هم بتواند تا حدودی حل کنه با تبیینی که نسبت به این واژه ها دارن. خب نمونه شو ذکر کردیم، مثلا شما کلمه ساق در مسئله توحید، یوم یکشف عن ساقین، ببینین اهل تشبیه چه برداشت نادرستی از او کردن که در روز قیامت و از ساق الهی کشف می شود و چنین و چنان. ولی خب بررسی این واژه به درستی که نه این ساق کنایه از سختی ها مشکلات روز قیامت هست، با شواهد و قرائنی که هست میبینی این مراحل رو هم کنار میزند و به درستی میشه اون معنا رو تشخیص داد. یا مسئله برهان که لولا ان را برهان ربه، خب چه الفاظی چه معانی چه تفاسیری زیل برهان آمده که منافی با اسمت نبوت حضرت یوسف سلام الله علیه هست. خب بررسی این واژگان میتونه زمینه رو برای این که این گونه اشتباهات به وجود نیاد رفع کنه و از بین ببرد. همینجوری کلمه ید در ید الله فوق ایدیم و موارد دیگر. خب این یکی از فایده های وجوه و نظائر میتونه باشه. و بالاخره بخش دیگری که هست که در این معترکل آقای سیوطی در این کتابشون بیان کردن، ایشون میگن که اصلا اگر ما مسئله وجوه و نظائر رو بررسی کنیم، یکی از فنون بلاغتی و اعجاز بلاغتی قرآن رو میتونیم به دست بیاریم که یک کلمه چگونه با زیبایی این چنین شناور هست و معانی مختلف رو با آهنگهای مختلف با سیاقهای مختلف میتونه در خودش جای بده و مسائل دیگری که ممکنه در این جهت مطرح باشه. و اصل وجوه و نظائر هم جایگاه قرآنی هم داره که ما بخشی از مباحث رو در مقدمه به وجوه و نظائر در قرآن در روایات پرداختیم که همینجا هم گزارشش خدمتتون آمده که چگونه در روایات آمده. اون روایت معروف هست که در اصول کافی است که من متن بخشش رو که مربوط به اینجا هست آوردم که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در پاسخ به این که معنی کفر در قرآن چیست میفرماید الکفر فی کتاب الله علی خمسه اوجه، از اصول کافی نقل کردیم، فمنها کفر الجحود والجحود علی وجهین والکفر به ترک ما امر الله و کفر البراءه و کفر النعم. حضرت میفرمایند کفر پنج وجهه. یا در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا در اون آیه شریفه دیگر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، حضرت در اون روایت وقتی که معنی قض بصر رو توضیح میدن به یحفظن فروجهن و یحفظو فروجهن، وقتی که حضرت میرسن و معنی میکنن میفرماین کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. میفهمن هر جا کلمه یحفظون فروجهم یا در اینجا والحافظین علی فروجهم اینا هست مربوط به پاک دامنی و مسئله عفت دامن هست، اما الا این آیه که این آیه به معنای پاک دامنی و نگه داشتن دامن از عمل منافی عفت نیست. اینجا اینه که نگه داری که دیگران نبینن عورت را و حفظ عورت هست که از دیدن، فإنها من النظر که نظر و دیدن اینها نباشه. همینجوری روایت دیگری که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در معنای کفر فرمودن که حضرت در معنای کفر، همینجوری در معنای فتنه که حضرت معانی مختلف فتنه رو در اون روایت بیان کردن که حالا من دیگه اینجا در آوردم روایتشو و همونطوری در کتاب هم آمده. منظور اینجور جایگاهی هم وجوه و نظائر در روایات داره که حضرت با احاطه به کل قرآن کریم میبینین این معانی رو میاره و یک طرف میبینی با یک تابلو زیبا و آینه زیبا از جلوه های معانی قرآن در این الفاظ مشاهده میکنند و جایگاهش هم در روایات هست. پیشینه ای هم که داره اکثرا اهل سنت نوشتن، دو کتاب هست که خوب ابوالفضل عویش ابن ابراهیم و آقای ابی هلال عسکری، و شما الان در همین قفسه کتابخونه مرکز تخصصی که ملاحظه می‌فرمایین تألیفات همش از اهل سنت و کتابایی هست که منم یکی از گزارشاتی که پیشینه این وجوه نظائر هست مفصل نقل کردم که وقتی نقل کرده بودم آقای بهمنی موقع مطالعه ایشون فرمودن نقدی هم بر این کتابا اگر در کنارش باشه خوبه. خب منم مقدماتی که مصححین محققین اینها داشتن کتاب رو مطالعه کردم، نقدایی که به نظر هم اومد بخش کتابشناسی همراه با آوردن کتابها و نقد و بررسی که نسبت به اون کتابها بود اون چه به نظرمون رسید داشتیم با همه عظمت کاری که داشتن. بعد مثلا به اولینش کتابهایی که خطی بوده و چاپ نشده خیلی هست که حالا در گزارشش بوده، ولی اینهایی که چاپ شده من گزارشی آوردم که اولیش الاشباح و النظائر فی القرآن از مقاتل ابن سلیمان متوفای 150 بوده، یا التصاریف بوده، الوجوه و النظائر هارون ابن موسی بوده، وجوه و نظائر ابن جوزی است که دو کتاب داره که ایشون درباره وجوه و نظائر، یکی دیگه از ابوالعباس مبرد متفق لفظه و اختلف معنا تحصیل و نظائر القرآن الکریم از ترمذی، و همینجوری کتابهای الوجوه و النظائر ابی هلال عسکری، الوجوه و النظائر جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی، وجوه قرآن ابوالفضل عویش ابن ابراهیم تفلیسی تحقیق دکتر مهدی محقق که مقدمه هم ایشون آوردن و این کتابها درباره‌اش نوشته شده. با نگاهی بر این کتاب ها یک شیوهی رو که با توجه به لحاظ همه اون کتاب ها بود ما در این کتاب این مبنا رو گرفتیم. حالا که در این جهت عرض کنم که خب اول یه تعریفی باید خانقا وقتی که کتاب نوشته میشه و بر اساس یه تعریف انتخابی باید حرکت بکنیم. دو تعریف مهم در اینجا بود، یکی ابن جوزی است که خیلی برش تأکید داره که وجوه و نظائر رو در حوزه مشترک لفظی قرار داده، میگه وجوه و نظائر الفاظی هستن که با یک هیئت با یک اعراب کل امت و الامام. این هیئت نه حالت مضارعی و اسم فاعلش، چون معلوم حالا در مضارع و اسم فاعل با توجه به هیئت ها میتونه باز معانیش فرقهایی داشته باشه، با یک هیئت یعنی همین امت همین الامام میتونه معانی مختلفی رو داشته باشه. خب اگر کذلک جعلناکم امتا وسطا و یا در یه جا و ذکر بعد امت که بعد از مدتی اونجا میتونه معنا که اصلا معانی مختلفی الان در این کتاب ما برای امت ذکر کردیم. یک لفظ یک هیئت مشترک لفظی است در معانی مختلف که اینها میتونه معانی مختلفی داشته باشه. حالا این معانی مختلف طبق تعریف اصولی اشتراک لفظی باید همه معانی حقیقیه باشن، مشترک لفظی تعریف اصولیش، ولی ابن جوزی خودش توجه داره. در همین مقدمه هم آقای دکتر محقق در وجوه قرآن هم آوردن که ایشون میگن درسته که مشترک لفظی در اصول ذکر معانی حقیقیه است، ولی نه، معانی مجازیه هم در اینجا جایگاه داره، مصادیق هم حتی جایگاه داره. یعنی مثلا در وجوه نظائر حتما دنبال این نگشتن که حتما این لفظ در معنا باشه، اگر مصداق هم باشه مشکلی نداره، بلد، مدینه، اینها مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، همه اینها رو در وجوه نظائر ذکر میکنن. بعد ایشون میگه خب اگر یه لفظه یه هیئت با معانی مختلف پس چگونه شما تعبیر میکنین الوجوه ان نظائر؟ ایشون میگن النظائر به اعتبار الفاظش هست که یه جوره، کذلک جعلناکم امتا و ذکر بعد امتا، از نظر لفظ نظیر هم دیگه هستن. وجوه هم میگن چون وجها و معانی مختلفی داره، الوجوه یعنی المعانی و النظائر یعنی الفاظ. ما الفاظی رو میاریم از قبیل امت و امام که در معانی مختلفی داشته باشه، که معانی مختلفی رو داره. زرکشی و سیوطی این تعریف رو قبول نمی کنن، میگن ما این تعریف رو از شما قبول نداریم و نقض میکنن بهش، میگن اگر این تعریف شما درست باشه که همش الفاظی است که دارای معانی مختلف، حالا توسعه بدین به معانی مجازیه به مصادیق باشه، اگر این باشه پس چرا میبینین در وجوه و نظائر گاهی الفاظی رو ذکر میکنن که چند لفظن برای یک معنا، مثل طبعه و ختمه، مثل قلب و فؤاد مثلا. خب اینا چند تا لفظ است برای یک معنا، یک لفظ نیست در معانی متعدد، چند لفظه. پس این تعریف شما رو ما نمیتونیم قبول کنیم. ایشون میاد و یه تعریف دیگری قرار میده، میگه وجوه مال یه دسته الفاظه، نظائر مال یه دسته الفاظ دیگری است. اون الفاظی که مثل امت و امام، این الامت و امام دارای معانی مختلف با یک هیئت، اینا رو میگیم وجوه. نظائر مال الفاظی است مثل طبعه، ختمه، غشیه، غلف، این جور الفاظ که در قلب، فؤاد و مربوط به اینها رو میگن نظائر. پس الوجوه و النظائر میشه الوجوه به اون عبارت، و این عبارتش هم اینه که تعبیری که زرکشی در این مرحله داره، میگه که الوجوه در تعبیری که اون الفاظ مشترکی است، اللفظ المشترک الذي يستعمل في عده معان كلفظ الامه زرکشی و سیوطی، و النظائر كالالفاظ المتواتره. نظائر مانند الفاظ متواتره است. این الفاظ متواتره ما دنبالش بدیم که یعنی چه، چون توضیحی هم نداده بودن ایشون. با مقدمه الوجوه و النظائر ابی هلال عسکری که مراجعه کردیم دیدیم میگه کل الفاظ المترادفه، المتواتعه ای المترادفه، که فرق الفاظ مشترک لفظی با مترادف اینه گاهی چند لفظند و یک معنا، این میشن مترادف، گاهی یک لفظند و چند معنا میشن مشترک لفظی. امت و امام یک لفظ است و چند معنا، اینها میشن وجود. النظائر که در اینجا کل الفاظ المتواتره، یعنی کل الفاظ مترادفه، چند لفظند و یک معنا، تبعه و ختمه و اینا هست. آیت الله معرفت هم این کتاب علوم قرآنی ایشون که هست، ایشون هم من دیدم وقتی که تقریر کرده یکی از شاگردانش، همین الفاظ متواتر رو ایشون تعبیر میکنه به همتا و مترادف، ایشون هم همین مبنا رو قبول میکنن و میگن به این معنا هست. اما در مقابل متواتر یه احتمال دیگری ذکر شده که بیشتر هم با نظر ابن جوزی و دیگران سازگارتر است که مشترک معنوی است، که حالا ما تو کتاب توضیحش دادیم که وقتمون رو چون رعایت کنیم که آجا فرمودن 20 دقیقه اونها نشد. اما اون چه در این میان مطرح بوده اون شیوه های تحقیقی است که ما در کتاب های مختلف اصلا الفاظ ذکر شده هیچ شاهدی نیاوردن برای الفاظ. الان به عنوان نمونه مثلا من 3 کتاب آوردم، یکی الوجوه و النظائر مرحوم دامغانی، به عنوان نمونه همین جوری که ذکر میکنم تفسیر البیت و البیوت بر 13 وجه هست، فوجه منها البیوت به معنی المنازل، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، والوجه الثانی البیوت به معنی المساجد آیه آورده، الوجه الرابع البیت به معنی الکعبه، الوجه الخامس البیت، همینطوری معانی رو آوردن، هیچ شاهدی، هیچ شاهد لغوی دلیلی برای ذکر نکردن. یا وجوه قرآن ابوالفضل خوبیش شیم، حالا من همینجوری در اینجا یاد کردم، سما بدان که سما در قرآن بر 4 وجه باشد، وجه نخستین سما به معنای آسمان بود، چنان که خدای تعالی در سوره بقره فرماید، وجه دوم سما به معنای ابر باران، همینطوری معانی رو ذکر میکنه، آیه رو ذکر میکنه دنبال، اما هیچ شاهدی ذکر نمیکنه. این که ما اسمشو گذاشتیم فرهنگ نامه تحلیلی، ما اولا روشمون اینه که اولا لغت خوب بررسی بشه، معنای اصلی لغت روشن بشه، یعنی یک معنای لغوی اول ارائه میشه، معنای بیان میشه، اگر فرقی داره با موارد بیان میشه در لغت، یه تحلیلی در واقع خیلی البته به صورت مختصر چون دیگه باید همه مواردش رو ملاحظه میکردیم، لغت که شد اگر معنای اصطلاحی داره توضیح داده میشه، وقتی به لفظ میاد در لفظ ما چند شیوه رو همونطوری که هم در پشت کتاب در معرفیش آوردیم و هم در گزارش اینه، اولا شاهد لغوی ذکر میکنیم، اگر ممکنه در روایات معنای اصطلاحی داره غیر از اون روایت رو هم ذکر میکنیم، اونها اکثرا از روایات اهل بیت خبری نیست دیگه در کتابهای وجوه و نظائر که این همه الان در قفسه، اون یک قفسه و چقدر هست اینا دیگه نه، از ولی ما روایات اهل بیت رو ذکر کردیم وقتی که اینجا رسیدیم، مثلا خب در معانی مختلف چون جاهایی هست که لازمه که روایات اهل بیت باشه، مخصوصا در مثلا مسائل کلامی مثل عرش، خب اینها روایات اهل بیت آمده، تحلیل لغوی پس معانی اصطلاحی روایات و بعدم هر معنایی که آمده از سیاق کمک گرفتیم، چون یکی از جنبه های سیاق کاربردش چون در وجوه و نظائر بود، همین کتابی هم که راجع به سیاق نقش سیاق در فقه و تفسیر قرآن نوشته شده، یه بخشش هم به عنوان کاربرد در وجوه و نظائر بوده که قهرمان اصل سیاق هم مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف است که میفرماید سیاق یدل، ما خودمون هم میخونیم در المیزان، و سیاق یشهد بذلک و سیاق یشهد بذلک، میگفتیم بالاخره این سیاق چی است که و سیاق یشهد بذلک، که برای همین جهت اینو بررسی کردیم. الان در مسائل در همین نمونه حکمت که تقدیم حضورتون شده و یا موارد دیگر، بسیاری از اوقات ما از سیاق کلام کمک گرفتیم که مثلا این لفظ به این معناست به دلائل این سیاق‌های مختلفی که در این موارد هست، مثلا در همین مسئله برهان که عرض کردم خدمتتون، خب قد جاءکم برهان من ربکم، همونجا اصلا شواهد مختلفی است. خود علامه هم در المیزان نقل میکنه که اینجا مربوط منظور از برهان شخص رسول معظم اسلام، نبی خاتم، نیر اعظم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب از سیاق هم ما اینجا استفاده کردیم و مبنا سازیش هم در همون کتاب شده که بر اساس این شواهد سیاقی آمدیم. جنبه های کلامی قضیه هم تحلیل کردیم، یعنی وقتی به مسئله عرش چون لغت بوده دیگه بررسی میشه، نمیشه بگه که یک معنایی کرد و بنا شد که این لغات هم اون اشتباهی نادرستی که از در ذهن افراد هست باید زدوده بشه. مثلا در مسئله عرش با کمک گرفتن از کلمات بزرگانی مثل خود علامه و عزیزان اینها، ما اون معنای عرش رو با اون معنای درستش و روایات از بزرگان تحلیل کردیم و اینها آمده. و اون یا در جاهایی که ممکنه مسئله کلامی شیعه و اهل سنت مثل عب، خب اونا در خیلی از موارد به نظر ما که پدر صلب پیامبران بالاخره در پشت مشرکی قرار نمیگیره، خب همین مسئله عب رو که در آمده که اثقال ابراهیم و لعبیه، خب یه تحلیلی شده بر مبنای روایات بر اساس موارد مختلف که اینجا عب اینجا به معنای پدر نیست و گاهی عب هم میاد به معنای غیر پدر که آمده و شواهد قرآنیش هم که در معنای ام به کار رفته اینها هم ذکر شده. در مجموع یعنی با این سبک و سیاق و بالاخره و قرائن مختلفی رو که در اینجا داریم و یک جهت هم از آیات همسان، یعنی گاهی یک لفظ ممکن بود معانیش اختلافی باشه ولی مشابه با همین تعبیر آیه شریفه در یه جای دیگه به کار رفته که خیلی روشن معناش، از اون آیه کمک گرفته شده و در کنار آمده و استفاده شده. حاج آقا وقتمون تموم شده، فقط همین قد عرض میکنم که دیگه حاج آقام فرمودن که رعایت کنیم. مثلا من به عنوان حکمت الان در همین نمونه که آوردم، در اینجا در بخشش از سیاق کمک گرفته شده، در بخشش از روایات کمک گرفته شده و جهت دیگرم برای اینکه مطمئن بشه خواننده کتاب، با غیر از لغت تفسیر مقارن هم آوردیم، یعنی جایی که گفتیم مرحوم طبرسی الکشاف هم کنارش آوردیم، چون طرف دیگه یک نوع آرامشی پیدا میکنه، با لغت این بوده، روایت هست، جنبه‌ای کلامی هست، سنیشی هست. مثلا شما در جاهای مختلفی که در اینجا هست سعی کردیم یک معنا همیشه تقریبا مقارن هم باشه تا بتونه اینها بالاخره آرامش بیشتری در این جهت داشته باشه، که نمونه شو در همین حکمت و موارد دیگری هم هست که نشون دادیم. حالا اگر لازم بشه بعد توضیح خدمتون خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کوسری که به صورت خلاصه بحث رو ارائه دادن. خب همونطوری که استدلال دارید ایشان ابتدا هم به آثار و فواید این بحث که زحمتش کشیدن اشاراتی داشتن، بعدش هم معنای وجود و نظایر رو با برگی از دیدگاه صاحب نظران مطرح کردن، سپس شیوه های تحقیق رو ارائه کردن که از امتیازات در واقع این اثر هست. بنده هم آثار مختلف رو به صورت پیشن شناسی بررسی کردن، دیدم تنها اثر فارسی و جامعی که از شیوه های نوین تحقیقاتی مخصوصا از نقش سیاق و آیات همسان استفاده کرده و در کنارش اومده شبهات کلامی که در بحث بعضی از واژگان مطرح بوده پاسخهای بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودند. تشکر میکنیم از مؤلف گرانقدر، امیدواریم که خداوند برکات خودش رو بر این اثر بیفزاید و به قلم استاد عزیزمون برکاتی عنایت بفرماید. در محضر استاد ارجمند و عزیزمون ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید بهمنی هستیم تا انشاءالله کمانف سابق از محضر این عزیز بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. Thank you.
بهتری رو به یاد بیارید که من بقیهش میشم. اید قدیر رو تحریف کردید
هم به ویژه سادات محترم جلسه، سال روز دفاع مقدس رو هم تبریک میگم، هم گرامی میداریم. شهدای مدافع حرم رو تکریم میکنیم. اگر اینجا دور هم نشستیم، صمیمانه یکی از آثار داوردیم دربارش مباحثه میکنیم، لذت میبریم از برکت امنیتی که این بزرگان، این عزیزان برای ما ایجاد کردن. خدا رو شاکریم بر این نعمت. همینجور واقعا شاکرم از اینکه بالاخره ما عده و عده ما به جایی رسید که رسیدیم به اینکه مباحثه کنیم با هم دیگه. سالهاست آرزو داریم این فضای گفتگویی بین ما فراهم بشه. ما فصل به فصل آثاری رو که داریم عمرمون رو سر این آثار میگذاریم با همدیگه در میان بگذاریم و مباحثه کنیم و از انظار همدیگه استفاده کنیم انشاءالله. واقعا خدا رو شاکرم داره این فصل در کل پژوهشگاه و از جمله در مرکز فرهنگ و قرآن داره آغاز میشه. راجع به لغت و به طور کلی روی کرده مرکز ما درباره لغت شاید نیاز باشه ما بازنگری بکنیم، چون عناصر اصلی فهم قرآن، اون چیزی که ساختمان کلمات رو، کلام رو تشکیل میده، لغته. باید نگاه کنیم ما واقعا میراث گذشته ما چی هست درباره لغت و ما چه قسمت‌هایی در این زمینه هست که باید یا بازخوانی بکنیم یا بازتدوین بکنیم یا تولید بکنیم. حقیقتاً لغت به عنوان عنصر اصلی گفتمانی امروز تو تحلیل‌های متن یکی از اصلی‌ترین به اصطلاح عناصر تحلیل هست. دوستانی که اجمالاً کار کرده باشن راجع به تحلیل گفتمان میبینن که در روش‌های مدرن امروزی که یکی از روش‌های خیلی مرسومش رو دو نفر، یه آرژانتینی و یه انگلیسی تأسیس کردن به نام تحلیل گفتمان، اونها میان بر اساس مفاهیم دال مرکزی رو در یک مجموعه گفتمان پیدا میکنن و بر اساس اون دال مرکزی بقیه مفاهیم رو سامان میدن. حالا این شکل خیلی خیلی مدرنشه، اما به طور کلی مرکز ما نسبت خودش رو با لغت باید یه جوری مشخص بکنه. ما کارهایی داشتیم از حیث اینکه به عبارات و الفاظ بپردازیم. یکی عبارات مشترکه، به نظر من بحث جذاب و خوبی باشه که جناب آقای یوسفی خودشون ظاهرن دنبال میکردن کار رو. یکی دیگه کاری شکل گرفت به نام الاشراف علی لغات الکشاف که تمام واژه شناسی کشاف رو استخراج کرده به صورت یه معجم، یه لغتنامه‌ای که انگار خود کشاف نوشته. کار خیلی جذاب و مناسبی، هنوز چاپ نشده. فرهنگ نامه ما، فرهنگ نامه قرآن ما و همینجور دایره المعارف ما هم کمک میکنه به درک مفاهیم، طبعا در ذیل مفاهیم شکل گرفته. به هر حال یه هندسه کلی، یه نگاه کلی ما به لغت در کل مرکز، چون مرکز واقعا به عنوان یه مرکز جدیه در تولید دانش قرآنی، نسبت خودش رو با لغت و به طور کلی ادبیات خوب باز تعریف بکنه. عرض بکنم که البته در گذشته جایگاه فهم، من تأکید میکنم جایگاه فهم یکی از عناصر ویژگی هایی که جناب آقای کوثری هم فرمودن اینه که به خود قرآن تکیه میکنن. خیلی خوبه ما به جای کاربردهای لغت، یعنی تکیه تام و تمام، ببینیم در فرهنگ قرآن و اهل بیت این کاربردها چه سرنوشتی پیدا کردن. و بعضی ها معتقد به حقایق شرعیان و فراتر از اون میگن اصالت داره کاربرد قرآن، کاربرد معصوم، کاربرد معصوم اسمت داره، اون کاربرد اصله نه کاربرد دیگران، حتی اگر ایجاد کرده باشن در معنا. حالا اینا مباحثی هست تا باید بهش بپردازیم. این یه مقدمه بود راجع به کل بحث لغت. خوب من یه تمجیدی از اثر داشته باشم، همجوری که خودشون فرمودن اونا رو تصدیق میکنم. امتیاز واژه شناسی جناب آقای کوثری تکیه بر داده های قرآنی به اشکال مختلف که خودشون بخشش رو فرمودن، این واقعا یه از این جهت ممتازه. شما اگر بخواید مثلا معانی یک واژه رو بدونید کاربردهای مختلفش در قرآن چیه، چطور با داده‌های قرآنی این معنا رو تنقیح کنید، به این اثر باید مراجعه کنید. ایشون تتبع فراوان، زحمت فراوانی کشیده و اینها رو جمع کرده. یه تکریم و تمجیدی هم از خود ایشون بکنم. در بین رفقای ما اونجوری که بنده تو کتاب خونم چند سالی مشاهده کردم، تتبع و تمرکز ایشون واقعا مثال زدنیه. این شما میبینی بعضی بازیگوشی هایی دارن اینور میرن، ولی آقای کوثری فوق العاده متمرکز. گاهی مثلا اوائل کامپیوتر نداشت، دستی کار میکرد، بعد هم که کامپیوتر اومده بود هنوز اونسش نسبت به کتاب ها از بینن، کتاب ها رو میگرفت تو کتابخونه راه میرفت و با این نویسنده ها انگار مباحثه میکرد، مناظره میکرد. صحنه های واقعا جذاب و قشنگی بود. دوستانی که تو کتابخونه بودن این صحنه ها رو دیدن و واقعا کوشا و فوق العاده پیگیر. خب یه اثر به این زخیمی، ببینید دو جلد به این زخامت، اینها واقعا کار زیادی میبره. اما راجع به نقد، بنده در نقد مطالب اون قسمتی رو که بررسی کردم واقعا سانت به سانت دیدم، سانت به سانت، کلمه به کلمه بررسی کردم و راجع به هر چه که ملاحظه ای داشتم اونجا عرض کردم. وارد محتوا نمیشم چون تخصص منم خیلی نیست، من واژه شناس نیستم، هرچند علاقه دارم به مباحث معنی شناسی و اینها، واقعا تخصص من نیست. اونی که بنده بهش رو آوردم مطالعات من روش شناسیه. من از حیث روش شناسی کوشش میکنم به این مقوله وارد شم و بسا اون ملاحظات روش شناسی مؤثر باشه، یا الان که اینجا طرح میکنم رو آثار رفقای ما هم اثر بگذاره. بنده معتقدم روش شناسی اون سنگ بنای توسعه علمیه. مادامی که شما ثبت موقعیت نکنید، دقیقا نگید من با چه سازوکاری وارد یک معنا میشم، نقدش هم یه مقدار مشکله، چون ما باید خودمون اون روش رو انتزاع کنیم. باید اول بگیم این چه کار کرده، بعد اون کاری رو کرده بررسی و نقدش کنیم. بین ما ها مرسوم نیست، ولی در اون جاهایی که تحقیقات توسعه پیدا کرده اونها خوب مشخص میکنن، همشون نه ها، اونایی که قله های ریزن معمولا مشخص میکنن که دقیقاً با چه سازوکاری و با چه مبانی پیش میرن. من به اونها اشاره میکنم. بخشی از اینها ببینید در ساختار اثر میگذاره. ساختار این بحث ما چیه؟ اون قسمتی رو که باید به روش پرداخته باشه. این اثر تا صفحه 122 مقدم است، تمهید بحثه. از صفحه 122 وارد واژگان میشن. خب در این به اصطلاح تا صفحه 122 که بخش زیادیش فهرستای ریز و تفصیلیه، چه اتفاقی افتاده؟ ایشون یه مفهوم شناسی دارن، بعد از مفهوم شناسی وارد بحث مفهوم شناسیشون حدود چه بله چند صفحه هست. از صفحه 55 تا 86 42 صفحه منابع وجوه و نظایره، همجوری که فرمودن ایشون تواضع فرمودن در قبال پیشنهاد بنده که عرض کردم اینها رو نقد بزنید، منابعی رو که معرفی کردن نقد هم زدن. و بخش بعدیش کجای من کجا رو داشتم اینا رو اینجا تو بدید یک بخش بعدی مقاله مفصلیه به نام سیاق. چکار کردم من برمید نه الان دیدمش بچه‌ها. خیلی خوب، بحث بعدی بحث مفصل یه حدود 30 و چند صفحه بحث جان نه مهم نیست ذهنم هست بحث سیاقه، بحث البته جانانه و مفصلیه، ایشون قبلا هم اثری داره به نام سیاق که وارد و متضلع در این فن هست، بحث مفیدیه. اما من اعتقادم این بود که این دوتا بحث زمینه ای هست، اینها باید برن ملحق بشن. اگه خیلی
بشن
تأکید داریم در آخر کتاب ملحق بشه، یکی نقد معرفی و نقد منابع، چون اصل کتاب وجوه نظائره. اما سیاق ممکنه بگیم نخیر سیاق همینجا جاشه که میتونه باشه، اما سیاق در ضمن یک بحثی به نام شیوه نامه، ما داریم یک فرهنگ نامه تحویل جامعه میدیم، یک فرهنگ نامه معمولاً با یک شیوه نامه همراهه. شیوه نامه به دقت توضیح میده که من چگونه این اثر رو شکل دادم. اینات دارید؟ اون موقع میتونست البته شیوه نامه خودش یک متن علمیه قابل اعتناس، که من همون موقع هم گمونم عرض کردم هم نقد منابع ایشون و هم سیاق مطلب سیاق ایشون میتونه مقاله بشه به اینم زمینه بشه. شیوه نامه هم میتونه به طور مستقل منتشر بشه، چه در شکل یه مقاله چه در شکل یک کتابچه. شیوه نامه به ما میگه که ما با چی آمدیم میدان، ما کل تاریخ وجوه نظائر رو بررسی کردیم، اول میگیم میخوام چی کار کنیم و چی تولید کنیم، بعد تولیدش میکنیم. خب این خیلی قیمتی میشد، خودش یک اثر قیمتیه. میگه آقا این عالم، این نویسنده آمده تمام آثار رو دیده، روشهاشون رو تحلیل کرده، روشهای اونا منتج به اون اثر بوده، روش این منتج به این اثره. البته این روش اعمال شده تا حدود زیادی ها، اما جدا نشده. شما الان ملاحظه فرمودید، من یادداشت کردم ایشون 7 مورد رو از کارهای روشی خودشون رو شمردن: لغت، اصطلاح، شاهد لغوی، اصطلاح روایی، سیاق، آیات همسان، تفسیر مقارن، چیزهایی رو که الان فرمودن. خب اینو شما در اثر پیدا نمی کنید مگر اینکه خودتون بگردید دنبال اینا انتزاع کنید، جز این که در اون بحثای تمهیدیشون قبل از صفحه 122 یه جا داره که ویژگی های این اثر نسبت به اون باید شیوه نامه بیان میشد. در انتهای شیوه نامه میتونست یه مقایسه بکنه که شیوه من با شیوه پیشینیان چه تفاوت داره. بعد ما با یک بسته شیوه نامه روبرو بودیم که میدونستیم این از شیوه است. راجع به شیوه هم براتون بگم، شیوه ها استانداردهای یک کارن. این ایزوها رو من مطالعه میکردم یه وقتی، یعنی در فکر ایزوهای تحقیق بودم، با مرکز استاندارد اینا تماس گرفتم که این ایزوها رو بفهمم چی هن، اینا چطور استاندارد میکنم، ما تحقیق رو استاندارد کنیم. تو منابعشون رو برای من فرستادن. ایزوها اصلاً به محتوا، به چیزی که تولید میشه در اون مجموعه تولیدی نگاه نمی کنن. ایزوها نگاه میکنن اینا چه روشی به کار میبرن، برای هر روش چه تکنیکی استفاده میکنن. براشون فرق نمیکنه شما این نوشابه رو تولید بکنید یا این بشقاب تولید بکنید یا اصلا کیک تولید کنید. اون مثلا به اینا کار نداره. میگه این سبکی که این پیش میره هر چی تولید کنه این موفقه، یعنی اون سطح انتظارات رو تأمین میکنه. لذا میگم شیوه نامه ها بسیار مهمه. ما در دایره المعارف هم شیوه نامه داریم، چند سالم طول کشید شکل بگیره نهایی بشه. در فرهنگ نامه هم شیوه نامه داریم، فکر کنم 5-6-7 سال طول کشید تا اون شیوه نامه کامل بشه. خب اون میراث فنی ما در کاره. ما میگیم آه شما این شیوه نامه رو بردار، شما هم میتونین این اثر رو طول. شیوه نامه سبب توسعه کار میشه. حالا من اینا رو در ضمن بیان الگو میگم، چون ایشون در عنوان دارن که فرهنگ نامه تحلیلی. تا کسی حرف از تحلیل زد، شما باید بگید چجوری تحلیلش میکنی؟ عناصر تحلیل شما چی هست؟ میگه مثلا من با 6 مؤلفه، با 5 مؤلفه، با 10 مؤلفه این واژه ها رو تحلیل. ببینید وقتی شما الگویی میسازی برای تحلیل، تحلیل های شما یکی لاغر یکی چاق نمیشه. شما یه دستگاه دارید، این دستگاه رو میبری سراغ واژه، میگی تمام این سوالای منو جواب بده. اگه این دستگاه رو ساختیم پیشرفت میکنیم. اصلا مثلا در قرون گذشته بزرگانی که وارد این معنا شدن، این مؤلفه های شما رو ممکن اصلا توجه نکردن. شما یه بُعد تازه میآفرینی، بعد یکسان هم هست. یک جا ممکنه شما مثلا در همین واژه های اول به فروق اللغه پرداخته شده، در جای دیگه پرداخته نشده. فروق اللغه خیلی جذابش کرده بحثو، ما نسبت این مفهوم با مفاهیم مشابهش رو میفهمیم. خب یه جا هست، یه جا هیچ عین و اثری از فروق اللغه نیست. خب اگر این مثل یه شابلون، مثل یه الگو همه جا از اون واژه و معنا مسئلت میشد، ما با یه مجموعه فروق اللغه جذاب مواجه بودیم. یعنی در دل فرهنگ نامی ما به فروق اللغه بسیار عالی شکل میگرفت. اینی که عرض میکنم ایشون وارد شده ها، اما یه الگوی ثابت نیست، یک مدل تحلیل نیست. هر جا مثلا ذهنشون متوجه شده یا اون منبعی که بهش مراجعه کرده اینو داشته آورده، هر جا هم نبوده احتمالا توجه نشده. حالا اینا اجمالش بود. من در 5 دقیقه باقی مانده تفصیل اینها رو براتون عرض میکنم. ببینید در مثلا در عناصر روشی میتونست مبانی تحلیل رو هم حتی بیارن. چه مبانی این تحلیل رو شکل میده؟ چرا من این سوال رو از این لغت میکنم؟ اونا نیاز یه مبانی و پیشفرض ها داره. یه کسی اون سوالات اصلا براش پیش نمیاد. برای من که این مبانی، ایشون اشاره دارن به اینها، نظامن نیست، برای منی که این مبنا رو دارم این سوال پیش میاد. اصول و قواعد و همینطور تکیه بر داده ها، تکیه بر سیاق، تکیه بر روایات، اینها رو میتونست. بله؟ هر مبنایی ممکنه اونقدر ذهن به اصطلاح اون سقف بلندی داشته باشه، ببینه و به مخاطب بفهمانه که حتی این مبانی کلامی یا هستی شناسی چطور لغت رو رقم میزنه. کاری که آیه صفوی ما اشاره کرده، بعضی مبانی کلامی کشاف رو، زمخشری رو نشان داده که اون مبنای کلامیش چطور رو استظهار لغویش اثر گذاشته. در الگوی تحلیل که حالا اینم اجمالا عرض بکنم، عنوان گذاری ها یه مقدار آسیب داره، مخصوصا در اون قسمتی که حالا اینا میتونه ذیل یه شیوه نامه درج بشه. ایشون ببینید در بی صفحه چنده میخواد وجوه و نظایر رو، صفحه 40 عنوانشون اینه: وجوه و نظایر در اصطلاح. بعد زیر عنواناش اینا هن: بررسی تعریف زرکشی و سیوتی، تعریف لفظ مشترک. این تعریف لفظ مشترک بعد از دو سطر و نیم اتفاق میفته. مقصود از وجوه در مباحث وجوه و نظایر مبانی تعریف زرکشی و سیوتی، منشأ تحقق. حالا اینا رو من عرض میکنم به عنوان نمونه دوستانی که آشان. اگر این بحث اینجوری مطرح میشد: بررسی تطبیقی اصطلاح وجوه و نظایر در دیدگاه عالمان، خب ما میفهمیدیم میخواد چه اتفاقی بیفته. عنوان وجوه و نظایر در اصطلاح، ما انتظار داریم اصطلاح رو بگه تمام کنه بره یک صفحه، اما ایشون وارد اقوال شده، وارد انظار شده. این عنوان، عنوان دیدگاه هاست. بعد میگفت ابن جوزی اینو میگه، زرکشی اینو میگه، سیوتی اینو میگه، احیانا مقاتل اینو میگه و دیگران. بعد از اینها وارد جنبندی میشد، نظر مختار رو میگفت. شما الان بگردید نظر مختار رو باید تو عبارات پیدا کنید. ما نمیدونیم مؤلف ما، یعنی ببین شمایی که اولین بار این کتاب رو دست گرفتید، من اولین بار میخوام برم ببینم که آقای کوثری نظر خودش درباره وجوه نظایر چیه، نمیتونی پیدا کنی چون عنوان نخورده. بنات دارید این باید عنوان واضحی بخوره. دیدگاه ها رو با هم مقایسه کنید، نظر خودشونو بفرمایید.
فرصت بعد از اینم دارم یا از این یک دقیقه است؟
بسیار. اون نکته اساسی که من برش تاکید دارم، شاید توصیه من به همه عزیزان باشه، الگویه. هر وقت وارد تحلیل میشید اون هندسه تحلیل رو بگید. چیه هندسه تحلیل؟ یعنی سوالهای شما از این کلمه چی هست، چی رو درباره این کلمه میخواد مشخص کنید. نمونه هاشو خودشون فرمودن، من یه مدل از اون چه که ایشون ساخته و چیزهایی که میشود رو عرض میکنم. به این مؤلفه های تحلیل میتونه این باشه: اول لغت رو تحلیل میکنه، حالا طبق روش ایشون. لغت چجوری؟ ریشه و وضعیت صرفی لغت رو مشخص میکنه. بعد وارد در بسیاری موارد وارد فروق اللغه شدن که اتفاقا خیلی هم جذابه. در این ما الفاظی که نزدیک به همن اما فرق دارن با هم دیگه رو میفهمیم اینا چی. همه جا نیست، مدل نیست که همه جا اجرا شده باشه. دو، بعد میرن سراغ داده های قرآنی. البته داده های قرآنی اهم از این که اون داده خود سیاق باشه یا نه داده های قرآنی از جاهای دیگه گردآوری شدن، که اینا معمولا اتفاق افتاده در روش، یعنی منسجم تبیین نشده. تبیین روایت در تبیین قرآن هم اینم عرض کنم، در خود تبیین قرآن باید یه عکس مبنا و روش کنه. مثلا کسی واقعا وارد تبیین قرآنی بشه در دوره ما، نمیتونه دیدگاه های ایزوسو رو نادیده بگیره. ایزوسو خیلی زیبا اینو کار کرده، چطور معانی قرآنی رو از خود قرآن بگیرید، و فوق‌العاده کار پسندیده ای از فنی. تبیین روایت فنه. بعضی از اینها حقیقت شرعیه شدن، حقیقت شرعیش احراز میشه، بیان بشه. البته اینا بستگی به مبنایشون هم داره. تفکیک معنای حقیقی و مجازی، تفکیک مصادیق با مفاهیم. ببین اگه اتفاق بیفته ما خیلی با هندسه معنیداری از بیان واژه مواجه میشیم، چون خودشون میگن این وجوه اعم از وجوه حقیقی، یعنی کاربردهای حقیقی و کاربردهای مجازی هن. خب برای ما مشخص کن کجا مجازی هن، کجا حقیقی هن. این خیلی معنیدار میکنه واژه رو، اساساً کجا حقیقی هن و نوع دلالت. اینی که این واژه دلالت میکند بر فلان معنا، نوع دلالت از دلالت‌های شناخته شده، ما اینا رو کار کردیم در دلالت ها، واقعا از میراث علمی ماست. این دلالت چه نوع دلالتیه؟ تزمنیه؟ مطابقیه؟ تزمنیه؟ التزامیه؟ اینا براش ما به ازایش اصطلاح داریم. این اصطلاحات خیلی زیبا لغت رو منعکس میکنن برای ما. و بعد در صورت مجازی بودن قرینه هاش مشخص بشه، که البته اینا شده ها به شکل مهندسی یک نواخت شکل نگرفته. و بعد یه بحث دیگه در همه اینها، امکان بازگشت همه این معانی به یک معنا. تو لغت شناسی های اخیر کوشش هایی شده، مثلا درباره امت من مقاله هایی دیدم اینا رو همه رو برگردونن به یه معنای مرکزی. چه وقتی این اتفاق میفته؟ زمانی که شما یک مدل بسازی، بعد بخوای جاهای خالی این چیز مدلی که ساختی رو پر بکنی، اون موقع شما میبینی در چیزی که داری ارائه میدی دانش هم آفریده میشه، چون باید پر کنی این سوالا رو جواب بدی. صلی الله محمد و آل محمد.
با تشکر از سرور معظم جناب استاد رحمانی که صحبت ارزشمندی رو در حوزه ساختاری این اثر قرآنی را فرمودن، انشاءالله معلم محترم با بهره‌گیری از این نکات ارزشمند در ویرایش جدید حتما لحاظ خواهند کرد. انشاءالله برکات این نکات امیدواریم که خلاص شامل حال این اثر بشه. و با توجه به زیر وقت ما در خدمت استاد زمانی هستیم، بهره‌مند میشیم از نکات ارزشمندی که ارائه خواهند فرمود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خطبه جلسه رو که آقای کوثری بعدن تکمیلش هم که آقای بهمنی و ما دیگه عیزن. بحثی که در نقد این کتاب داریم، البته نقدم که همون معنای اصلیش هست، یا نکات دقت و نکات ضعف رو با هم آوردن. در این بحث من یه تقسیم بندی حالا در همون حدی که وقت دارم، یه مقدمه و یک بحث کلی و یه بحث جزئی و بحث دوم من ساختاری و شکلیه و در آخر هم پیشنهاد داشت. در بحث وجوه و نظائر، بحثی که شده به این صورت است که یک ضرورت بسیار زیادی برای تفسیر داره، همینطور که گفته شد. خب نکاتی که گفته شده در ضرورت وجوه و نظائر، من یک مورد اضافه کنم برای اینکه بیشتر ضرورت این کار مشخص بشه. این است که ما بعضی موقعی یک واژه های، چون قرآن امتیازش نسبت به کتاب های دیگه این جنبه کثرت معانی و بی نهایت بودن معارفی است که در این کتابه، این جزء ویژگی هاست. حالا این ویژگی برخواسته از چی است؟ همینطور که جناب آقای بهمنی مطرح کردن، واژه های قرآن خیلی جزء ارکان اصلی قرآن است. خب واژه های قرآن از ادبیات عربی، ادبیات عرب هم خیلی الفاظ هستن، معانی زیادی دارن، خیلی از الفاظ هستن مشترک هستن در یک معنا. خب اینا خاصیت های خاص خودشو داره. یعنی شما اگر این باشه که بگیم آیا خدا نمیتونست برای معانی مختلف الفاظ مختلف قرار بده، یا برای معانی مختلف، الفاظ مختلف قرار بده، یا برای هر مفهومی که میخواد واژه خاص خودشو بیاره. خب در این صورت چه اشکال داشت؟ خب خداوند آیا ناتوان بود؟ این ویژگی در قرآن ما به مراتب زیاد میبینیم که یک لفظ در یک آیه میاد و این لفظ چند معنا داره و چند معنا از خود همین لفظ ما میتونیم بگیریم در یک آیه، که البته این موضوع در این پروژه مقفول واقع شده. یعنی به این صورت است که شما یک واژه رو در چند آیه ملاحظه میکنیم، ولی یک واژه در یک آیه رو با وجوهات مختلف مد نظر قرار نمیدیم. ما نمونه‌های زیادی داریم در قرآن، مثلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یصلون چند معنا داره. شما یصلون نسبت به خدا میدی، یک معنا داره، نسبت به ملائکه یک معنای دیگه داره. نسبت به خدا میشه افاضه رحمت، نسبت به ملائکه درخواست رحمته. پس در یک واژه میتونه، ما زیاد داریم، مثلا ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. رسول در قرآن به دو معنا اومده، یک معناش به معنای رسول بشری، یکی رسول ملکی یا فرشته. خب آیا در این آیه رسول بشریه یا رسول ملکی؟ ما میتونیم به هر دو معنا بگیریم. معنای آیه توسعه پیدا میکنه، یعنی آیه از لحاظ معنایی توسعه پیدا میکنه. از این موارد باز زیاد داریم که من توی این نمونهی که آوردم 5-6 مورد رو علن حساب ذکر. نکته ای که باز در مقدمه لازم هست بگم که خب این اهمیتی که نسبت به طرح بوده، کسی که طراح پروژه بوده و کسی که مجری این کار بوده، خب اهتمام زیادی داشتن روی این جهت. خود این کار، من نظرم اینه که این کار یک کار شخصی نیست، یعنی یک نفر نمیتونه این کار رو انجام بده. با توضیحی که خود آیه جناب آقای بهمنی هم دادن که بحث شیوه ها رو مطرح کردن، اینا نشون میده این کار یک نفر نیست. ولی جناب آقای کوثری خوب از پسش بر اومدن، نشون میده خیلی هم زحمت کشیدن، منابع دیدن و کار طاقت فرسایی هم بوده. لذا برای توسعه کار و ادامه کار لازمه تحت اشراف ایشون این کار گروهی انجام بشه، خیلی کار برجسته بشه. اما از جنبه ساختاری، خب این کتاب ابتداعاً در دو جلده، ولی دو جلد تفکیک شده است. ما میبینیم فهرستش، فهرستی که داره کاملا مجزاست و ارزیاباش هم ظاهراً دو شخص متفاوت بودن. خب این تا یه حدود اون ساختار چیه کتاب رو به هم میزنه، یعنی یه کتابی که توی
ناظر یه نفر،
ناظر یه نفر، ارزیاب، ارزیاب دو نفر بشه. لذا بهتر این بود که خب این کتاب از لحاظ فهارس یک دست میشد و ارائه میشد. یه نکته دوم، توی چون بر اساس حروف الف باست، بهتر این بود هر حرفی که شروع می شد ابتداعاً اون حرف ایتالیک و یا مثلا بولد می شد، مشخص می شد. مثلا حرف الف که تمام شد با شروع می شد، می نوشتی حرف با و ادامه می زینت خود کتاب. توی این کتاب همینطور که از لحاظ باز ساختاری، ترجمه هایی که به عنوان شاهد آیاتی که آورده شده، در بعضی جاها ترجمه اومده، در بعضی جاها نیومده. اینم از لحاظ ساخت همسان بودن یه خود لطمه هست. خب ما تو این کتاب حدوداً 224 مورد مطرح شده. در صورتی که در کتاب‌های دیگه ما مثلا در رجوع نظائر تفلیسی 268 مورد داریم، در اشباه نظائر مقاتل 185 مورد، رجوع نظائر نیشابوری 613 مورده و کتاب‌های دیگه هم هست 500 مورد. خب این یه خورده تفاوت اینا یه خورده انسان رو قلقلک میکنه که این به عنوان فرهنگ نامه که اومده باید جامع باشه، 224 مورد، بعد بین اینا عموم و خصوص منوجه، یعنی بعضی از موارد رو ایشون آورده و بعضی از موارد رو که در کتاب‌های دیگه بوده ایشون نیورده. ملاک آوردن اینا چی بوده؟ اینم باز در این مثال یه مطلبی که باز جناب آقای بهمنی هم اشاره کردن در مقدمه، یه مقدمه ای دارن 86 صفحه، در این 86 صفحه 32 صفحه بحث سیاه مطرح شده. خب بحث سیاه تأثیر گذاره، به نظر من بهترین، یعنی سبکی که میشه وجوه یک معنای یک لفظ رو به دست آورد سیاق آیه است. درسته به تفاسیر مراجعه میکنید، تفاسیر نظر خودشون میدن، به لغت مراجعه میکنید، لغت به معنای خودش میده، فارغ از آیه مطرح میکنه، ولی سیاق هست که لفظ رو در خود همون ضمن آیه میاد بیان میکنه. این اهمیت زیادی داره، ولی موقعی که این بحث رو به صورت مفصل در مقدم آوردن توی مقدمه 86 صفحه‌ای که مباحث دیگه هم هست، یه خود این حجم زیاده. در ضمن ایشون در تحلیل آیات هم چندان توجهی به سیاق نداشتن، بیشتر تفاسیر رو بودن. چند مورد من دیدم، یعنی اگه بیشتر کار میکردن روی خود سیاق بهتر بود. من دیدم، مشاهده کردم بعضی جاها اومده تحلیل سیاقی هم داشتم. یکی در فهارس هست، فهارس یک روایت رو مثلا مطرح کردن، حالا اینا بیشتر بحث شکلی شد، در روایات رو که آوردن در فهارس به ترتیب حروف الفبا آوردن، مثلا میگه از فلان، ای از اومده اول متقدم باده شده، روایات بر اساس حروف الف با که اومده، شکل ثمر بخشی مراجعه به فهارس رو از بین برده. یعنی اگر من بخوام مثلا ضمن یک واژه‌ای بخوام مثلا مراجعه کنم به روایات، میام به ترتیب صفحه مراجعه میکنم به فهارس و روایت رو میبینم. این سبک رو با ترتیبی که بر اساس حروف الف با داده شده از بین برده. این هم نکته‌ای بود که توی این. نکته بعدی، حالا نمیدونم این امتیاز کتاب محسوب بشه، این از که در اعلامی که در انتهای کتاب هست معصومینش جدا شده، حالا این رو به عنوان امتیاز بگیریم که مجزا کردن معصومین رو از اعلام. این نکته‌ای که در ساختار. اما در مباحث کلی که در این کتاب مطرح هست، یه صلوات هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کلیاتش گفتم کتاب خیلی جاهاش خیلی خوب اومدن مباحث رو درست و به جا مطرح کردن، مثلا در بحث قرآن تقسیم بندی که داشتن تقسیم بندی خوبی بوده، در فرقان همینطور، در خیلی جاها تقسیم بندی به جا و حساب شده ای داره که قابل تأثیره. یعنی نکته‌ای بوده که در کتاب‌های مشابه این دیده نشده. اما نکته این است که کمتر در این بحث‌ها بحث تحلیل و نتیجه‌گیری داشتن. یعنی اگر ضمن یک بابی یه واژه‌ای رو مطرح کردن، ابتدا معانی رو مطرح کردن، بعد وارد در موارد شدن، موارد رو از تفاسیر که استفاده کردن تفاسیر رو ذکر کردن، اختلاف تفاسیر هم تبیین کردن. این بسیار خوبه، اما در آخر نتیجه گیری و تحلیل و نظر خودشون رو ابراز نکردن. حالا ممکنه در مواردی باشه، ولی اکثرا ما میبینیم نظر خودشون رو اعلام نکردن، یعنی نتیجه گیری از بحث نشد. در مواردی هم ایشون استطرادن یک بحثی رو به صورت مفصل مطرح کردن، یعنی در اشاره به یک موضوعی شده اون بحث رو مفصلان آوردن. مثلا بحث علمی زیل بحث سما بود، یا یه بحث دیگه به صورت علمی مطرح کرده بودن که نظر فلانی در مثلا پیدایش آسمان ها و آسمان های افغانه، یا یه موارد دیگه بود دیدم اشاره کردین، یا بحث اختلاف شیعه و سنی که در زیل و مال احد عنده من نعمت تجزا، که بحث احد ظاهرم باشه، ابوبکر و علی علیه السلام رو مطرح کردین، یه خورده مفصل این رو مطرح کردین و یه خورده حالا شاید تعصب مذهبی هم اینجا به خرج دادن. نکته ورودشون نه خوب بود، ولی برای تبیین بیشتر موضوع یه خورده مفصل وارد بحث شدن و اختلاف مذهبی رو مطرح کردن. اشکال، یعنی شاید برای یه فرهنگنامه اشکال نداشته باشه، ولی این باید ساختار تقریبا توی تمام جهت‌ها باشه، یا به صورت پاورقی مثلا یا اینا باز بکن. نکته چقدر؟
سه دقیقه.
توی این 3 دقیقه من یه نکته آخر رو که بگم این هست. ببینید همینطور که آقای بهمنی گفتن باید این مبانی بحث تا یه حدود روشن بشه که با چه مبنایی ما داریم این کار رو انجام میدیم. ایشون در بعضی از موارد، ما موقعی که وجوه و نظائر رو در نظر میگیریم، موقعی به کتاب لغت مراجعه میکنیم، یک لغت رو میبینیم چند معنا شده، این چند معنا رو میخوام ببینیم در آیات استفاده شده به کدوم از این معانی اومده. ولی در مواردی ما میبینیم مستعمل و فیه رو مطرح میکنه. من حالا نمونه زیاد بود، من از ابتدای این بحث رو شروع کردم از آل. ما آل رو که نگاه کنیم، آل به معنای خاندان، درست؟ بعد ایشون اگه دقت کنیم ببینیم آل رو به چه معانی آورده. آل رو ابتدا هم یه تفاوتی بین آل و اهل دادن، بسیار جالب من استفاده کردم. آره، تفاوت جالبی رو مطرح کردم که قابل استفاده است. ولی بعدش میگه کاربردهای قرآنی آل. یک، قبطیان. خب آل به معنای قبطیان نیست، اما در آیه که اومده و قال رجل من آل فرعون، آل فرعون منظور قبطیان هست. این است که یه خلطی شده، اینجا آل رو باید معنا کنن. یا مثلا موارد دیگه، منصبداران و لشکریان. خب از بعض نجیناکم من آل فرعون یسومونکم، از این استفاده شده. یا نسل برگزیده انبیا که آل عمران و آل فلان باشه، اینا رو، این سبک در سرتاسر چی به مواردی ما داریم که همین سبک اعمال شده، یعنی مستعملون فی در آیه یا مصداق رو به جای معنای لفظ آوردن. این نکته بود که توی این بود. و من
از تعریف فیلم آور
مصادیق توسعه دادم، این علاوه بر مصادیق مستعمل و فی یا حالت مجازی و اینام دارم. یه نکته آخر بگم اگه من نکته آخر رو من مطرح کنم، این ذریع پس یه صلوات
بفرستم.
من اون مطلبی رو که گفتم در یک لفظ چند تا معنا باشه، به عنوان مثال همون فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ. خب نکاح خیلی از موارد رو نیورده بودیم که این من یادداشت کردم موارد رو. مثلا بحث نکاح، نکاح در قرآن به چند معنا اومده، یکی عقد، عقد ازدواج، یکی بطیه. خب در این آیه ممکن اختلاف باشه که این تنکهای اختلاف فقهی پیش میان، یعنی موقعی که به وجوه و نظایر مراجعه کنن، تنکه از زوجن ممکنه به معنای عقد بگیرن، یعنی در محلل اگر کسی اومد محلل شد ازدواج کرد بعد طلاق داد بدون وطیه، آیا این پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ آیه قرآن میگه پذیرفته نیست. چرا؟ چون تنکه اینجا به معنای عقد نیست، ازدواج نیست، بلکه به معنای وطیه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه میگه زوجن غیره، زوج پیش از اینکه زوج باشه باید عقدی انجام داده باشن. این نکاتی است که باز جان با زنه دیگه.
تشکر میکنیم از استاد زمانی محبت فرمود نکات ارزشمندی رو ارائه کردن. حاج آقای بهمنی یک نکته استدراکی دارم بفرمایید تا
تشکر میکنم. باز نگاه دقیق شما نگاه کردید. یه نکته باز اساسی دیگه که غفلت کردم ممکنه مفید باشه، اسمشو گذاشتم تبعیت عناوین کتاب از اصطلاح کتاب. ببینید عنوان کتاب از فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظائر. شما دیگه در وقتی که ایشون وارد بس معرفی لغات دیگه میشه، نظائر رو داره میگه و وجوه رو میگه، دیگه خبری از وجه وجوه نداریم. چه اصطلاحی رو به کار بردن؟ همچنین که فهمیدن کاربردهای قرآنی کذا، در صورتی که اینجا جاداش بشه وجوه این واژه ندارید، بعد ما میفهمیدیم این وجوه اینها هست. دارید این تبعیت نکرده عنوان کتاب رو، ما وجوه رو در چیز که شما متن رو که میبینید دیگه از این اصطلاح خبری نیست تا آخر. اینم از اون چیزهای شگفت
در شکر هست که از استاد بهمنی وقتی که برگودن از محضرتون که سرور معظم جناب استاد پرتبایی دو تا نقطه رو اینجا اشاره کردن. من خدمت شما و معلوم
حضار اگر
حرفی دارن افراد نشد. بله بله نه، این مال حضار چون هستن آقا جواد افصال فرمودن. آقا جواد خودتون اگر سلام بدونید. بله فرمودن که آیا موارد اختلاف اهل تسنن با شیعیان در استفاده از وجوه نظائر مورد توجه قرار گرفته یا نه. این یک سال به ویژه در مسائل مورد اختلاف دو تا مسئله. بعد مسئله دیگری که با جواب محبت فرمودن این نکته هست که خب این اثر با توجه به تبیین دقیقی که در معنای واژگان وجود و نظائر کرده میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه در پاسخگویی به نظرات خاورشناسان در رابطه با معارف قرآن که نوعاً فرمودن برداشتهاشون بر ظواهر قرآن هست و نه اون قرائن شواهدی که حضرت علی کشف کردی یا دیگران ارائه کردن، حضرت علی کاملش رو آوردی. لذا فرمودن که امید است که اینجور اثر در کتابخانه ها نمونه، واقعا در معرفی این آثار در مجلات مخصوصا پژوهش های قرآنی مجله های مرتبط مطرح بشه، مقالش نوشته بشه، خبرش این نیاز هست که یه چنین کارهای ارزشمندی که فرمودن انجام گرفته مرکز در این راستا هم عنایت داشته باشن. خب با توجه به این که الان بحث تدوین مقالات علمی هم که اجباری شده برای اعضای علمی، ما
انتظار داریم که جانم
الان نشده از قبل،
بله از قبل بوده ولی برای مرکز ببخشید برای پژوهشکده جدیدن ابلاغ شده دیگه نمیتونیم، بله برای هر سال یک مقاله پژوهشی، لذا عزیزان و سروران معظم میتونن استفاده بکنن، هم خود حاجی و هم دوستان از این کتاب وزین چند تا مقاله خوب میشه استخراج کرد برای ارائه به مجلات تخصصی قرآنی.
دوستان باید باشه،
بله دوستان که یقینا چون از کتاب بخوام تیز بکنن استفاده بکنن با همانگی واجبا انجام میده. ما در خدمت
مقاله علمی پژوهشی نمیشه بعد از چاپ مجازی
بعدش بشه ترویجی، یعنی متشکر هستم از تذکر به جای شما.
این بررسی بیشه جا چون من تو کمیتی منتخب بودم از خواهی کمیتی مختلف بودم من این اصلا از کمیتی منتخب چی حرفی نمیزنه. بعض از کتاب ها که میارم بررسی میشه اونجور گفته میشه که این کتاب ظرفیت داره که ازش چند تا به قول امپلیوشی استخراج بشه، بنابراین ممکن است که مثلا متن کتاب یک بخشش به عنوان مقاله علمی پژوهشی خواسته باشه بشه، نه منتشر بشه درست نباشه، اما استخراج مقاله علمی پژوهشی از کتابش اون نمی کنه نمی داشته باشه. حالا این رو برای
چند
روز
راحت باشه من کتاب فرد نظریه عدد مرده مقاله بشه بازم خیلی هم تغییر داده بودن ایشون گفتش که اصلا این جزء
قوانین قطعیه که از کتاب چاپ شده مقاله علمی پژوهشی دیگه قابل متشکر هستیم. آجا محبت فرمودید عزیز تذکر دادن که خوبه که جلسات نقد قبل از انتشار آثار انجام بگیره که این هم تو دستور کار هست. آجا دستورش فرمودن هر پروژه‌ای که الان در حال انجام هست اون عزیزانی که مجریش هستن یا اون گروه معذب هست در این انجام کار نشست‌های علمی رو برگزار بکنه تا بازخوردها قبل از انتشارات بیاد دست مؤلف و بتونه برای غنای کار خلاصه تلاش کنه. بله نه درست فرمودید، این جزء تصمیمات شورای پژوهش است و تصیب شده. خب با توجه به زیر وقت و مؤلف محترم هم یقینا نکاتی که برای اصلاح در ویرایش و برای تعمل بیشتر نکات رو حتما مورد لحاظ قرار میدن، چون بخوان اگه به تمام نکات عزیزان جواب بدن ما فرصت نداریم، اما 5 دقیقه ما در خدمت حاج آقا هستیم. بفرمایید، حالا شما بفرمایید اگه وقتی بودی ما چون چاره‌ای نداریم
بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاداتی که عزیزمون آقای بهمنی و آقای زمانی دادن دقت میکنم، فکر میکنم، مشورت میکنم، در این عناوینی که پیشنهاد فرمودن در ساختار اینها روش تعامل میکنیم، ولی خب اون مسئله معصومین اون با لحاظ لایقاس و بنا احد بکنه، یعنی ما اینو ادب اختزا میکرد که نام مبارک حضرت علی علیه السلام رو دیگه در کنار علیهای دیگر قرار نده، ولی چرا؟ چرا بقیه موارد تأمل میکنیم، دقت میکنیم، انشاءالله این عناوینی که آقا پیشنهاد کردن منم یادداشت کردم اینا رو هست. اما فقط یک مسئله که فرمودن که این عنوان ها شیوه هایی که انتخاب شده کامل در همه جا آیا بهش پایبند بودن نبودن سالی نبوده، مثلا من به عنوان نمونه همین مقاله حکمت رو خدمت شما عرض کردم، اولینش احکام الهی است بر اساس سیاق و همین آیه شریفه رو نقل کردم، سوره اسراء یا اسراء گفتم از اول شروع میکنه آیات حکم رو بیان میکنه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واغفر لهما جناح الذل وآت ذا القربى. قبلش هم همینطوری نهیها و دستوراتی آمده، بعد میگه ولا تجعل يدك مغلوله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم و اوفوا الكيل ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض. بعد اینجا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. اینم سیاق حکمت اینجا در احکام الهی است. اینم سیاق، سیاق هم اولین معنایی که الان در حکمت هست همینه. گفتیم سیاق اختزا کرده که حکمت به معنی احکام باشه به دلیل که آیات قبلش همش در اوامر و نواهی است که مربوط به احکام. دومین معناش آوردیم حکمت و عقل، نقل کردیم که حضرت آقا در سوره لقمان فرموده ولقد آتینا
لقمان الحکمه بر اساس روایت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه مقصود از حکمت در آیت فهم و عقل از کل مرحوم خلیلی جلد یک صفحه 16 مرحوم، یعنی در جای جای ما جایی نداشته، بله جایی بوده خوب روایت نبوده، ما از اینا جایی بوده سیاق نداشته ما از و در بعضی جاها دیدیم سیاق نمیشه استفاده کرد با همون شرایط خاص خودش. روایت اگر جایی بوده مصداق منحصر داشته مثل قول الامر کاملا در این جهت بوده، این که عزیز مناجعه های فتواتوهای محبت فرمودن و در قسمت دوم رتب کردن بر اساس که عید قدیر عید سادات و تشویق هم میکنن افراد رو، اما در بخش اول که فرمودن ما در این بخش کلامی اصلا مدعای نظر بوده اونا بر اساس تفاصیل اهل سنت، مثلا در همین جایی که جناب جای زمانی اشاره فرمودن و ما لا احد عنده من نعمت تزن، برداشته اون سنی میگه که این اصلا نمیشه که بالاخره غیر از ابوبکر کس دیگری نبوده و اینها، و چون حضرت علی که نمیشه به خاطر اینکه ایشون مسلمان در زندگی حضرت بزرگ شده نعمت داشته حضرت برش، پس اونی که نعمت نداشته خیلی بدون اینکه سبی اهانت اینایی بشه بودم این تفاصیل خود سنی ها. حالا اونم یادم هست کشاف بوده کجا بوده، بوده خود اهل سنت بگن اینا راجع به ابوبکر نیست، میگه راجع به ابو دردا از سنی و شیعه هر دو آورد، یعنی جد که در مباحث اهل سنت و شیعه نقل کردیم و قرائن شما آوردیم وارد شدیم، مثلا در اولوالامر همین مسئله بوده که منحصرا محسومه، گفتیم چرا، برای اینکه اطیق الله و اطیق الرسول با یک اطیق او آمده و اتفاقا کلام فخر رازی را نرو کردیم، میگه این قرآن هم باید معصوم باشه برای اینکه یک اطیق اوست که در الله و رسول آمده، اما معصوم کیه بگه نمیدونم دیگه، اونجا فخر رازی دستش بمونه، یعنی خب چرا بمونی روایت جابر و دیگران هست که مشخص کرده که اهل بیت عصمت و طهارت سلامات الله و سلام علیه و سلم. بله ما وارد شدیم این سیاق یا روایات در جایی که بوده سعی کردیم وارد بشیم، اما اینکه چرا بعضی عناوین رو که استاد زمان فرمودن نیاوردیم، اگه لازم باشه من این نوشته ای در این باره هستم می‌نویسم، مطالعه میکردیم میدیدیم نه اینا داره معانی مختلف نیست، آقای دامانی آقای مثلا وجوه قرآن رو باش آورده معانی مختلف، موارد امیدی یه معنا بیشتر نیست، این دیگه فقط یه مقداری عوض کردن عبارت میده، یعنی اون جایی که من نیاوردم همه اینا رو دیدن بررسی کردم دیدم چند معنا نیست برای همین نیاوردمش، در این حال اون پیشنهاد از اساتید
در مقدمه باید میگه
بله حتما
در مقدمه،
اگر انشاءالله خدا امیده این رو توضیح بدیم یه بخشی هم هست مواردی هم که از اتابی پیشنهاد میفرمایید داشتید حتما با جامعه دیگه بذاریم که بعدا این مرحله باشه.
در خدمت شکریم جناب
از عزیزان و بزرگوارانی که دا مثلا ما خدمت چون دیگه من بهتره دقت میکنم به قضا
بفرمید آجا آقای یوسفی در خدمت شما جاها ده دیگه رو دیگه داریم بعضا
بعد یه دونه فقط از بکنم من متشکرم از این
روشن کنه جاره آیین دکتر بله
متشکرم از این حضور بسیار ارزشمند دوستان برای بسیار عالی جناب آقای بوسری نقد های عالمانه جناب استاد بهمنی به جناب استاد زمانی سپاسگزاری میکنم. یکی دو تا مورد بود که به ذهنم آمد استفاده کردم از فرمایشات آقای بهمنی، امیدوارم شما راهی که جای بهمنی در عرصه پزشک دارن بتونن این رو به نوعی به دوستان منتقل بکنن و اون تجربه‌ای که در بحث ساختاری پزشک دارن بتونن به دوستان رو منتقل بکنن و همه شما از این نگاه استفاده بکنن. الان دیگه حاجه ها موقعیت تکنه دارم دیگه فرصت دارم میتونم با آقای بینچینم خلاصه
اینشالله
صحبت کنم و دوستان رو واقعا این فرصت رو باید برای نقد بدانم در حضرات یا جای بحثم استفاده کنم. بحث معناشناسی مطرح شد، نگاه های ایزوتور ها جوان مطرح کردن، من گروه فرهنگنما فکر میکنم که باید یک به عرصه‌ای رسیده، به زمانی رسیده که با این نوع اداره یک ترتیب نظری بکند که تو عرصه معناشناسی باید چه کرد. ما دیگه نمیتونیم بدون نگاه به این دیدگاه های جدید در عرصه معناشناسی در قرآن کاری رو انجام بدیم.
و کارها دیگه نمیشه ازش به نحو سنتی صرف پیش بره. چه خوب بود در مقدمه این کار نگاهی هم به بحث‌های و دیدگاه‌های زوسو صورت بگیره. اما من یه پایان‌نامه رو دیدم، افسوس خوردم که این پایان‌نامه رو بعد از این کلیم وجوه و نظایر ما چیز واجگان مشابه منتشر بشه، کاش اون رو میدیدم که هم سعی میکردیم دوستانمون این دیدگاه رو مورد لحاظ قرار بدن و هم در مقدمه اونجا توجه میدادیم مثلا که در دوستانمون مورد توجه قرار دادن این نگاه ها رو در بحث واژگان ترابه و واژگان مشابه قرآن. این نقطه هم حاجه ها فرمودن که این شیوه نامه مستقل بشه به نظر من دیرم نشده، یعنی میشه حاجه های وقتی رو بگذارن شیوه نامه یه وجود آنزایی رو مستقل کنن و حتی در اونجا یادآوری هم بشه و ما در آینده در بازنگری دقیق‌تر به نرس اشتالا برود خواهیم کرد. این نقدی که حاجه های زمانی هم کردن بسیار مهم است که شما عرضم بودم هستون که میرید کتاب های وجود آنزایی رو موارد بسیار زیادی آورده، شما کمتر آوردید، شما باید این مثل میپرداختید
دلیل رو مقدمه اشاره میکرد
روشن میکردید که اینها مواردی نیست که از وجوه و نظایر باشه و خلاف موضوع هست.
انشاءالله در ویرایش بعدی انشاءالله بعد انجام متشکر هستیم. آقای طباطبایی در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمدلله این جلسه جلسه خوبی بود، ولی من این نکته رو میخوام عرض کنم خدمتتون که انشاءالله جلسات آتی بهتر برگزار میشه. این سوالی که بنده از جناب آقای کوثری عزیز کردم به خاطر اینکه بنده کتابو ندیده بودم، ابن بزاکن آمدن گفتن جلسه هست بیا برو تو جلسه. وقتی که اینجوری برگزار میشه و اعضا کتاب رو ندیدند، این اشکالی ایجاد میشه که سوالی که من میکنم معلم محترم قبلا زحمتش کشیده و یه جوری ناخودآگاه شاید بی ادبی معلم متعارف این جور جلسات که در جاهای مختلف برگزار میشود غیر از ناقدین حداقل اون 10-15 نفری که جلسه شرکت میکنن از قبل یه هفته 10 روز قبل کتاب رو بهشون هدیه میکنن و وقتی کتاب رو هدیه کردن این التزام برای اون شرکت کننده پیش میاد که بیاد تو جلسه فعال برخورد بکنه و بعد این زحمات و هزینه هایی که برای جلسه میشه انشاءالله
پیشنهاد بسیار خوبی
خرش داره های فرطان شورای نگهبان رد میکنه
انشاءالله که
خرش میذاره رو دست شورای نگهبان رد میکنه.
خب سپاسگزار هستیم سروران معظم و مکرم، با توجه به که اذان نزدیک هست و بنده امام جماعت اداره کل پست استان قم هستم، جلسه رو باید به خداوند منان بسپارم و شما رو به خداوند منان. ان شاء الله که خداوند برکات خودش رو
در حال داری تشریف ببرید
دیگه اعضا بگن آیه شاید بخوام بگم
بله
برو من
ادارم بله
آقای بهمنی اداره
بله آقای نگه نکته آقای صفوی ببینیم اصلا کسی نکته نه نماز درست بله نداری تو با آقای مثل یه مطلب خاصی نیست
مطلب اسلامی شما
فرمانده ممنون هستیم حاجه آب میفرمین نکاتو برای نردیم
اینجا فلسفه هشی که بگی تمز
بخش شما بفرمایید
اگه
اشاری دارید
بفرمایید بله بفرمایید
حاجه آب خود عجیبه
نه بفرمایید
هستم
نه بفرمایید
بعد موریدش هست نه یه ساعت
منتظر بسرگواری حاجه آب بفرمایید بله بفرمایید میشید
تشکر میکنم از آقای بهمنی و آقای زمانی به عنوان ناقد و جناب آقای کوثری به عنوان محقق این کتاب عظیم و آقای سعادت به عنوان مدیر جلسه و همه دوستان شرکت کننده. دوستان رو کوتاه عرض میکنم این تعیین و سرگردانی که محقق در هنگام مراجعه به جوامع لغوی پیدا میکنه از کثرت معناهایی که ذکر میشه بهترین دلیل هست که چنین کتابی باید تولید و عرضه بشه. نکته ای را درباره اهمیت کار از نهج البلاغه استفاده کنیم. اون فرمایش از تعمیر را که فرمودن درباره قرآن که بحرن لا یدرک و قهرو، این ناظره به الفاظ قرآن که اینه، چون الفاظ قرآن محدود و نکم میشه و نه زیاد میشه. این بحرن لا یدرک و قهرو راجع به معانی واژگان هست که حالا یا از سواق یا از سیاق آیات و واژگان استفاده میشه و من میخوام نتیجه بگیرم که به هیچ وجه ما با تولید این اثر رسالت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن را پایان یافت تلقی نکنیم و این کتاب گام نخستین باشه که انشاءالله پیشنهادات هم که آقای بهمنی در مورد هندسه بحث فرمودن انشاءالله رعایت بشه و در شاخه‌های بعدی این کار به شکل وزین‌تری انشاءالله عرضه بشه. فقط یک نکته در راجع به هندسه بحث عرض می‌کنم که ما در واقع سه دسته بحث درباره هر واژه‌ای داریم. یکی بحث‌های مفهوم شناسی، یکی بحث‌های مصداق شناسی، یکی بحث‌های واژه شناسی. این سه تا دسته بحث باید کاملا از هم تفکیک بشه تا مراجعه کننده به این فرهنگنامه با سرگردان نشه، یعنی مصادیق با مفاهیم اینها آمیخته نشه. و یکی از راه‌هایی که در واقع خیلی تاثیرگذار هست در این که مشکل مراجعه کننده را ما حل کنیم همینه که بگیم این یک مورد. اصلا شما ببینید ما در لغت عربی کتابی شاید به اندازه معجم و مقایسه لغه ابن فارس نداشته باشیم. اهمیت این کار به خاطر این هست که اصل واحد را شناسایی کرده. اگر خیلی مجبور شده گفته که دو تا ریشه بیشتر نداره، گاهی هم گفته اصول ثلاثه، گاهی هم گفته اصول اربعه، من بیشتر از این برخورد نکردم. بنابراین ما یک معنا بیشتر نداره، ممکنه 15 تا مصداق ذکر شده باشه، این مصادیق کاملا باید جدا بشه. مفهوم هم همه بحث‌هایی هم که فرمودن بحث حقیقت و مجاز، نوع دلالت، اینها همه تو بحث‌های مفهوم شناسی میان. مصادیق را هم جدا کنیم، مصادیق قدیم، جدید، مادی، معنوی، همه اینها را تفکیک کنیم. بحث‌های واژه شناسی مثل دخیل بودن لفظ و عربی بودن قلب، تخفیف، احلال، اگر یه دستبندی سگانه بشه که واژه شناسی، مصداق شناسی، مفهوم شناسی در درون هر یک از اینها هم شاخه‌های مختلف و سرفصل‌های خاص داشته باشیم، خواننده به راحتی میتونه از اون تحیلی که با مراجعه به فرهنگنامه های دیگر دوچارش میشه در اینجا ازش نجات پیدا کنه.
متشکر هستیم از استاد اسلامی که ادوکه بسیار ارزشمندی رو فرمودن. انشاءالله که خداوند از عزیز دلمون جناب آقای استاد کوثری زحمات رو قبول بکنه، از ناقدین محترم که محقق فرمودن، از گزار محترم، اعضای محترم، اعضای علمی، پژوهشگران ارزشمند که لطف فرمودن، سپاسگزار هستیم. نثار روح با عظمت امیر المومنین علی علیه السلام، فرزندان پاکش، سلاله عزیزش، امام عزیز، شهدای گرانقدر، شهدای عزیز مدافعان حرم، صلوات محبت فرمی.